بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی روش علوم انسانی بود. یک نظریه در این باره نظریه پوزیتیویست ها بود که معتقد هستند در علوم انسانی باید همان روشی که در علوم طبیعی به کار می رود دقیقاً و عیناً به کار گرفته بشود، یعنی بایستی پدیده های انسانی را همانند پدیده های طبیعی قلمداد کنیم و به شناخت و فهم آنها به همان روشی که در علوم طبیعی رایج هست، یعنی طرح یک فرضیه و بعد هم مشاهده هایی که می شود، حالا یا از این مشاهده ها تأیید بکنیم فرضیه‌مون را بر اساس مبنا و نظریه اثبات گرایی، یا اینکه از مشاهده ها و نمونه هایی که مشاهده می شود استقرا می شود در صدد تکذیب فرضیه باشیم، اگر تکذیب نشد آن را بپذیریم بنابر مبنای ابطال پذیری در روش علوم طبیعی. این نظر اول بود که این را نقد کردیم و از شد که نمی شود 100% همان روشی را که در علوم طبیعی به کار گرفته می شود بدون کم و کاست با همین نگاهی که پوزیتیویست ها دارند نمی شود علوم انسانی را اونگونه باش مواجه شد. بالاخره انسان حتما یک تفاوت هایی با پدیده های طبیعی چه نباتات، جمادات، حیوانات داره، ولذا نظریه پوزیتیویست ها یا پوزیتیویسم و روشی که در علوم انسانی پیشنهاد کردن مورد قبول جامعه علمی واقع نشده و نقد شده. دومین روی کرد که بحث کردیم این را هم در جلسات قبل این بود که بر تمایزها و تفاوتها انگشت گذاشته بودند و تأکید زیادی بر تفاوتهای بین انسان و سایر پدیده های طبیعی داشتن، ولذا اصل تجربه پذیری را در علوم انسانی زیر سوال برده بودن. یعنی گویی ما در علوم انسانی دستمون از روش تجربه به کلی کوتاهه، حالا باید فکر دیگری کرد، نمی شود از روش تجربی مصطلح در علوم طبیعی به هیچ وجه استفاده کرد. اینم روی کرده دوم بود که 3-4 تا مطلب را اینها به عنوان تفاوت و تمایز مطرح کرده بودن. اولین تمایز این بود که انسان دارای ویژگی اراده و اختیاره، در حالی که پدیده های طبیعی این گونه نیستن. نمی شود به طور کامل و دقیق و حساب شده و کمی رفتار انسان را در آینده پیش بینی کرد، در حالی که در روش تجربی یک رسالت مهمش پیش بینی است. در مورد حوادث عالم طبیعت آینده را پیش بینی میکنه دقیق. مثلا یک منجم با محاسباتی که انجام میدهد خسوف یا کسوف بعدی را دقیقاً پیش بینی میکنه. این یک نکته بود که وجود عنصر اراده و اختیار در انسان مانع است از اینکه الگوی روش تجربی را اینجا پیاده بکنیم، که این جواب داده شد مختار بودن انسان مانع الجمع نیست با قانونمند بودن، که رفتار انسان قانونمند باشه. علم با قوانین سر و کار داره، یعنی تلاش عالم کشف قوانینه. انسان هم که یک موجود مختاری است، اختیارش خارج از مدار قانون نیست. نظام علیت و معلولیت بر رفتارهای اختیاری انسان هم حاکمه، بنابراین مانع نمیتواند باشد. بله، نهایت شما بگویید که پیشبینی که در رفتار یا در حرکات یک پدیده طبیعی غیر انسان انجام می شود دقیق‌تره و آسان‌تره، این حالا حرف درستی است، اما اینکه کلاً تجربه پذیر بودن علوم انسانی را به دلیل اختیار و اراده زیر سوال ببریم، این درست نیست. این یک استدلال بود و نقدش هم گفته شد. استدلال دومشون این بود که انسان یک موجود پیچیده است. حالا همین پیچیده بودنش هم یکی از علل و عواملش عنصر اراده و اختیار اتفاقا که در اینجا هم نقش داره، ولی حالا از این زاویه که انسان یک موجود پیچیده است، شگفت در تفکر عرفانی دینی هم این معنا پذیرفته شده و از انسان به عنوان عالم صغیر تعبیر می کنن. یعنی همه اون چه که در نظام عالم کبیر هست در وجود انسان نهفته شده، در فلسفه هم گفته شده، در عرفان هم هست. بنابراین انسان یک موجود پیچیده است، ساده نیست مثل پدیده های طبیعی، و همین مانع از این است که ما روشی را که در علوم طبیعی به کار میبریم اینجا به کار ببریم. این هم جوابش داده شد که پیچیده بودن کار را مشکل تر میکنه، کار تجربه و آزمون را، و شاید ما نتوانیم به قوانین جهان شمول اون گونه که در قوانین مربوط به علوم مثلا فیزیک و شیمی و غیره دست پیدا می کنیم ما به اینا برسیم. اما قوانین آماری چطور؟ در علم گفتیم دو نوع قانون مطرحه، هم قوانین جهان شمول و هم قوانین آماری، که اینجا احتمال نقش بیشتری داره، با درصد احتمال قانون را بیان می کنن و کشف می کنن. خب حالا این مانع نیست، بالاخره در انسان می شود از این قوانین استفاده کرد. پس این استدلال هم استدلال درستی نیست که ما به دلیل اینکه انسان از نظر روانی، از نظر جسمی و به خصوص از نظر دنیای روحی و روانی یک پیچیدگی هایی دارد، روش تجربی را نتوانیم اینجا به کار ببریم. این هم استدلال دوم. استدلال سوم این بود که انسان که موضوع علوم طبیعی است، علوم انسانی است، یعنی حالا دنیای درون او، رفتار او، حرکات او که در علوم انسانی مطالعه می شود، خود این موضوع از محیط تأثیر می پذیرد، یعنی از شرایط فرهنگی حاکم بر زندگی انسان خود موضوع علوم انسانی تأثیر میپذیرند. در علوم طبیعی اینطور نیست. در علوم طبیعی به خصوص در پدیده های فیزیکی مثلا نور یا حرکت یا وزن، سرعت، امثال اینجور چیزا، دیگه فرق نمی کند که این محیط فرهنگیش دینی باشه یا نباشه، پرهیزگار باشن یا غیر پرهیزگار، به اینا کاری نداره. اما نه، انسان اینطور نیست. انسانی که در یک محیط و اقلیمی با یک فرهنگی، آیینی، فلسفه‌ای زندگی میکنه غیر از انسانی است که در یک محیط دیگری با جهان بینی و فلسفه و آیین دیگری زندگی میکنه. پس بنابراین این میل یا این تمایز بین انسان و سایر پدیده‌های طبیعی هست، باز مشکل ایجاد میکنه. ما نمیتوانیم روش علوم طبیعی را اینجا به کار بگیریم. جواب داده شد که هم نقضن و هم حلن. این گونه نیست که در علوم طبیعی هیچ گونه تأثیری از جانب محیط، شرایط آب و هوا و خصوصیات مثلا زمین شناسی، این عوامل طبیعی دخالتی نداشته باشه. یا مثلا در موضوع روانشناسی که حالا اون قسمش که پدیده روانیه، یعنی یک از سنخ علوم طبیعی حساب میشه یک قسمش، بالاخره در پدیده های روانی انسان یا به خصوص در خود زمین شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، یا اینا دو دسته قوانین دارن، هم مشترکات دارن. مثلا در نباتات یک قوانین گیاه شناسی عامی برای هر گیاهی باشه، بری و بحری و دشت و بیابان و هرچه باشه، بر اونا حاکمه. اما گیاهان مختلف در شرایط مختلف اقلیمی و آب و هوایی هم شرایط طبیعی خاص خودشون دارن، قوانین خاص خودشون رو دارن. پس ما در علوم طبیعی هم دو دسته قوانین داریم، قوانین مشترک، قوانین خاص. خب در علوم انسانی هم همینطور باشه، یعنی برای انسانها به ما هم انسان یک سلسله احکامی، خصوصیاتی دارد. انسان شناسان، مردم شناسان، جامعه شناسان اینا رو پیدا میکنن. بعد یک ویژگی هایی هم دارن، خیلی خوب، اونا هم قانون خودش رو داره. اینجور نیست که اونا خارج از قانون باشه، که چون بالاخره علم با قوانین سر و کار داره. اون کسی که اگر فرض کردین انسان آسیایی یک ویژگی هایی دارد با انسان مثلا افریقایی فرق میکنه، بسیار خوب کشف میکنن دیگه. اون وقت میگوین انسان اعم از آسیایی مثلا آفریقایی این مشترکات رو داره، این قوانین رو داره. اونی هم که آسیایی است این قوانین، اونم که آفریقایی است اون قوانین. یا اگر مسلمان و غیر مسلمان شد، بله مشکلی نداره. یعنی این مانع از این نیست که روش تجربه برای کشف قوانین تابع علیت و معلولیت یا مبتنی بر این به کار گرفته بشه. این هم گفتیم، بس بنابراین مانع نیست. این شد سه تا. چهارمین استدلالی که کرده بودن، که اون بحث آخرمون بود، یعنی قبل از تعطیلات، چهارمین استدلال این بود که اینا دقت بکنید که با اون قبلی خلط نشه. اونجا موضوع گفت تأثیر میپذیرد، یعنی ابژه به اصطلاح. اینجا عالم و پژوهشگر میگوید تأثیر میپذیرد. اینجا در واقع نگاه سبژه‌ای داره، یعنی ذهن عالم و شخصیت عالم از شرایط محیط و زندگی تأثیر میپذیره و از زاویه جهانبینی و ایدئولوژی و شخصیت خودش به وقایع انسانی نگاه میکنه. انسانها را از اون زاویه ای تعریف میکند که خود اونچنان انسان را میشناسه. لذا چه بسا انسان شناسی یک انسان الهی با یک انسان غیر الهی فرق بکنه، یعنی از زاویه دید اینا متفاوته، چشمنداز به اصطلاح دارن، پیشفهم دارن، ذهنشان مشوبه، اوریان نیست، پاک و تمیز نیست، بالاخره مشوب شده به یک سلسله اندوخته های فرهنگی و جهانبینی و ایدئولوژی و این چیزا، فلسفه و غیر. خب اینا هم گفتیم قبول داریم، یعنی این حرف درستی است. این فل جمله اینجوره که انسان تحت تأثیر این گونه عوامل قرار میگیره، البته نه به جمله ها. این معنیش این نیست که، یعنی باید همون حرفی رو که اونجا گفتیم اینجا هم بگوییم در نقدمان. اولا و ثانیا نقد رو اینطوری اگر تنظیم کنیم بهتر. اولا این گونه نیست که عالمان پژوهشگران در مورد علوم انسانی هیچ گونه مشترکاتی نداشته باشند به عنوان پژوهشگر به عنوان عالم. بالاخره همه انسان هم دیگه، حالا بر مبنای فطرت به خصوص نگاه فطری اگر کسی، بله اگزیستانسیالیست ها معمولا اینجاها با ما کنار نمیان، دقت میفرمایید، اونا چون معتقد به خصلت‌های ثابت همگانی فطری نیستن. این غیر از اگزیستانسیالیست ها بقیه را داریم میگم، اونایی که قائلن به یک سلسله مشترکات در مورد انسان ها، بالاخره انسان های عالم هم انسانند، پس حتماً یک عینک مشترکی دارن که به اشیا یعنی به انسان ها بنگرن. خب حالا میفرمایید که این مشترکاتشون در مقابل اون مختصاتشون تحت تأثیر قرار میگیره، میگوییم عیب نداره، ما قبول داریم این را، میپذیریم. به قول اون تعبیر مرحوم شهید مسعدی که تعبیر معروفی است که میفهمن که اگر به فتاوای فقها نگاه بکنید، اونی که در روستا زندگی میکند فتواهاش بوی دهات را میده، اونی که در شهر زندگی میکند بوی شهر میدهد. این به لحاظ موضوعات است، اشتباه نشه، شهید مطهری نمیخواد بگوید متدولوژی اجتهاد روستایی با شهری یا اینا فرق میکنه، این اشتباه نشه. نسبی گراها خیال میکنن شهید مطهری مثلا این را گفته، اینجور نیست. نه، متدولوژی اجتهاد فرق نمیکنه، ممکنه هر دو در حوزه علمی قم درس خوندن، اینجا به اجتهاد رسیدن، اما یکی میرود در یک شهری به ارمشد هدایت مردم میپردازه، یعنی موضوعاتش متفاوته، او با موضوعاتی برخورد میکنه که اونها اختزا میکنه که ایشون تابع همون زمان و مکان و موضوعات فتاوایی که صادر میکنه متناسب با اینا باشه، ولی از روش متد اجتهاد فرق نمیکنه. یعنی این مانع چیز نیست، عامل فرق نیست. نمیخوام بگیم حالا مجتهدین در روش اجتهاد و مبانی اجتهاد فرق اختلافی ندارن، نه، عرضم این عامل نیست که بگیم چون در روستا آقا زندگی میکند او در شهر زندگی میکند پس بنابراین در مبانی اجتهاد یا روش اجتهادشون تأثیر میذاره، نه، اینطور نیست. اون بیشتر راجع به موضوعاته، همون بیان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودن که اجتهاد تابع زمان و چیه مکانه، و در این حال هم فرمودن که اون اجتهادی که ما قبول داریم اجتهاد جواهری است، یعنی اون فرازمان و مکانه. اونجایی که جواهری میفرمایند مرادشون روش شناسی اجتهاده، اون تابع زمان و مکان نیست. ممکنه با یک مبانی خاصی دو مجتهد در مبانی اصولیشون مثلا با هم فرق بکنن، رجالشون در سند روایت، در توثیق، در قطع، جرح، چیزهای مؤثر اونها، نه اونها کار ندارم، ولی وقتی که میخوان پیاده کنند، اونی که در مثلا یک مجتهدیش در امور سیاسی دخالت داره، نوع فتاوای او با این جهتگیری موضوعات رو اینجوری نگاه میکنه، یک کسی به اینا اصلا کاری نداره، یکی بینش اجتماعی داره، یکی بینش فردی داره، اینا تأثیر روی موضوعات و مصادیق و اینها میگذاره. در هر صورت قبول داریم این را، یعنی ما عرضمون است که فعل جمله حرف درستی است، اما اگه یادتون باشه حرف خیلی دقیق گفته شد، ما گفتیم حرف دقیق است، قبول داریم، گفتن که باید شما مقام گرد آوری را در علم تجربی از مقام داوری جدا کنی، این خلط نباید صورت بگیره، مغالطه می شود. اگر تأثیر می گذارد آیا در مقام گرد آوری اون انتظاراتی که داره، دنبال چی می گرده، سؤالش چیه، دغدغه‌اش چیه، کدام سویه جامعه را مطالعه میکنه، چه مسئله‌ای براش برجسته است، بله اینا هست، اینا هست. اما حالا موقعی که میخواهد این نظریه ای را که بهش رسیده، که نظریه ای به ذهنش آمده، خودش هم به یک نتیجه ای رسیده، بسیار خوب، حالا موقعی که این نظریه را میخواهد عرضه بکنه در عرف اهل علم، در سوق به اصطلاح بازار معرفت، آیا ازش میپذیرن که بگوید که آقا من جهانبینی هم مثلا این هست، بر اساس این پیش داوری ها به این نقطه رسیدن، میگن خب شما رسیده باشید، باید این را داده های مشاهداتی و تجربی تأیید بکنه. یعنی بالاخره باید این را شما بیارید به با معیار و مقیاس. اگر مثلا تو روانشناسی است، باید بریم با همون سبکی و روشی که در روانشناسی لازم از این فرضیه را آزمونش بکنیم، افراد را مورد مطالعه قرار بدهیم، ببینیم این فرضیه‌ای که شما مثلا در فلان مسئله روحی میگویید آیا این درسته یا نه. حالا شما هر کجا آوردید این فرضیه‌تون را در کتاب مقدستون که میخوندی به ذهنت خطور کرده مثلا، خب باشه خطور کرده باشه، کسی مانع نیست. یا شما یک کتاب رمان میخوندید، کتاب شعر میخوندید، مثنوی مولوی میخوندید، مثلا دیوان حافظ میخوندید، قانون اصلا بود قانون ابن سینا میخوندید، فرق نمیکنه. اونجا بختتاً به یک مطلبی برخورد کردید، ذهن شما را درگیر کرد راجع به یک مسئله انسانی، حالا یک مسئله اجتماعی، یک مسئله روانی، مسئله تاریخی و غیره. بسیار خوب، حالا ما از شما اینو میخوام قبول کنیم، یا خودتون میخواید به عنوان یک عالم این را محک بزنید، چیکار باید بکنید؟ باید بیارید با همون روش‌های تجربی، حالا علم جامعه شناسی داده‌های خودش را میطلبه، مردم شناسی داده‌های خودش را، روانشناسی ها کذا، بالاخره بایستی به محک تجربه بزنید. بله؟ پس از مدار تجربه بیرون نمی رود. یعنی صرف این که ما بگوییم جهان بینی افراد تأثیر میگذاره، محیط و فرهنگ تأثیر میگذاره، این نظریه در رابطه با علوم انسانی را از تجربه پذیری خارج نمی کنه. چون بحث ما اینه دیگه، بحث ما این است که آیا می شود در مورد فرضیه هایی که در علوم انسانی مطرح می شود ما اینها را به تجربه بسپاریم، تجربه بکنیم یا نه. بحث ما در اینه دیگه، میگیم می شود. میگه آقا جان جهان بینی انسان ها در این امر تأثیر میگذاره. میگیم در کجاش تأثیر میگذاره؟ در نوع نگاهی که به انسان ها داره و یک فرضی را پیشنهاد میده، یک نظریه ای را پیشنهاد میده. میگیم خیلی خوب پیشنهاد بده، به هر حال علم تجربی است، یعنی علم انسانی است و قابل تجربه است با این روش. حالا اگه کسی میگه من به این روش کاری ندارم، میخوام خارج از قوانین روش علوم تجربی حرف بزنم، نمیشه باید نفی کرد. دقت میفرمایید؟ یعنی اینجور نیست که حالا اگر یک کسی نظریه ای را داد برای خودش تمام شده، اعتقاد پیدا کرده رو مبانی خاص فلسفی، مثلا یک نظریه فلسفی راجع به انسان داره، باشه، توجه میفرمایید. یک نظریه دینی داره، مانعی نداره. اما بحث این است که الان در حوزه علوم تجربی و روش تجربی می شود با این بررسی کرد؟ این رو نمیگیم می شود بررسی کرد. اون وقت نهایتا اینی که از تجربه به دست می آید با اونی که از فلسفه به دست آمده یا اونی که از دین به دست آمده باید با هم سنجیده بشه. اینجا نوبت به اینا میرسه. عیناً مثل علوم طبیعی، مگه اونجا اینطور نیست؟ اونجا هم همینطوره. در علوم طبیعی ممکن است به روش تجربی و تجربی علوم طبیعی آدم به یک نظریه‌ای برسه و از دین یا از فلسفه یک نظریه‌ای رو به دست آورده باشه. باید با هم مقایسه کنه دیگه. لذا بحث تعارض و اینا به وجود میاد که باید راه حل پیدا بکنیم. یعنی این اختصاص به حوزه علوم انسانی این خلاصه نداره. پس این ماحصل بحث‌های قبلمون بود دیگه، رو من تکرار کردم به دلیل این تعطیلات طولانی که بالاخره باید این نظام بحث خلاصه‌اش در ذهن شریف دوستان باشه. تا اینجا اینا رو گفتیم، حالا می‌رسیم به نظریه سوم، یعنی رویکرد سوم که این بحث جدیدمون است. رویکرد سوم معتقد است که اون چرا که دسته دوم، یعنی همین رویکرد اخیر که نام بردیم، گفتند فی الجمله ما می‌پذیریم، قبول دارن، میگن ما منکر نیستیم. این یک. سخن پوزیتیویست‌ها رو هم رد می‌کنند، اینم دو. یعنی اون رویکرد اول هم قبول ندارن که ما مو به مو و تا بغن نعل به نعل روش علوم طبیعی تجربی را اینجا پیاده کنیم. میگن نه اینجور نیست، حتما انسان یک ویژگی‌هایی دارد که تن به اون روش به اصطلاح روش خاص علوم طبیعی که هیچ گونه دغدغه‌ای نداره و ابژه‌نگر هست، یعنی پدیده طبیعی را مستقل از انسان میدونه و خودش بخواد نسبت او تسلط پیدا کنه، اونجور نیست. پس چه باید بکنیم؟ آیا میتونیم از یک روش تجربی ویژه بهره بگیریم که مخصوص خودشون باشه، که همچنان بگوییم اینا علوم تجربی هستند منتها روششان با علوم تجربی طبیعی تفاوت داره؟ میگن بله همینطوره. پس یک گروهی از دانشمندان که تعدادشون هم ظاهرا زیاد هست گفتن که تمایزها و تفاوتهایی که گفته شد بجاست ما بین انسان و پدیده‌های طبیعی. اما این تمایزها یک نتیجه ای داره، یا بگیم بله دو تا نتیجه داره. روش علوم طبیعی را، یا همین یکی میشه دیگه، روش علوم طبیعی را به صورت دقیق نمیشه پیاده کرد، جواب نمیده، اون به درد اینجا نمیخوره. بله همینطوره. اما حالا اون که به درد اینجا نمیخورد باید دست و دست بگذاریم و بگیم آه اصلا اینها از جرگه علوم تجربی جداند، یا نه اینا یک روش مخصوص خودشون دارند. و اون روش را ما اگر اینجا پیاده بکنیم، علوم انسانی از همان اعتباری برخوردار میشن، یعنی اعتبار علمی ها، اعتبار علمی تجربی، چه علوم طبیعی. یعنی دیگه سرشکست نیست اینا که بگیم که همه این علوم انسانی شهروند درجه دو هستن، علم تجربی درجه دو هستن. نه خب حالا اینا میخوان، بحث همینه که اینا نمیخوان از اون طریق آمار و اینا وارد بشن. اون بحث آمار کمیه دیگه، اون میخواد با مقیاس کمیت پدیده های انسانی رو ارزیابی بکنه و لذا اون در واقع مقلدانه است به عبارتی. یعنی اون دانشمندی که در مورد انسان با زبان آمار فقط میخواد صحبت بکنه، این مدلش همون مدل علوم طبیعی کمی، ریاضی کمی. منتها چون میبیند اینجا به صورت جهان شمول نمیتونه بگه، احتمال را میاره به میدان. یعنی کمی یک درجه چی میشه؟ ارزش و اعتبار علوم انسانی از علوم طبیعی پایین میاد. این نگاهی است که بوده نسبت به علوم انسانی. یعنی اونایی که با همین روش نوین علوم طبیعی که مستحضر دیگه اونجا فرضیه است و آزمایش است و بیش از همه بعد اون کمی کردن، کمیت ریاضی کردن، مدل ریاضیات. خب میگن که در علوم انسانی چون این 100% جواب نمیده، یه درجه عقب نشینی میکنن، با احتمال میگذرونن، میشه نظریه احتمالات و قوانین آماری. خب این گروهی که الان میخوایم بگوییم میگن نه ما به این معتقد نیستیم. چی گفته که شما از اول الگوی علم شهد که علوم طبیعی را برگزینید، آنگاه بگویید در علوم انسانی آن الگو چون کاملا قابل تطبیق نیست پیاده نمیشه، پس یک درجه عقب نشینی کنیم؟ نه، اینا اصلا الگوی ویژه خودشونو دارن، در عرض او قرار میگیرن. از نظر روش تجربی، تجربی انا، اما کی گفته که تجربی بودن یعنی همان شیوه علوم طبیعی؟ اونا که ما اونو اصل کنیم، اون وقت اینها را فرع بکنیم، علوم انسانی را بگیم به مقداری که مطابقت با علوم طبیعی دارد تجربیه، و چون درجه تجربه پذیریش ضعیف‌تره بگیم درجه دو میشه. اصلا میگن نه، بگیم چیه اون روش؟ اصطلاحاً حالا به عنوان یک مکتب تعبیر میکنن، میگن یک مکتبی است در روش شناسی در فلسفه علم، مستحضر دیگه بحث این بحث فلسفه علم دیگه. فلسفه علم یعنی چی؟ یعنی نگاه از بیرون به یک علم که ببینیم این علم از جمله چه روشی را به کار میگیره. این فلسفه علمه. الان این بحثی که ما داریم میکنیم بحث فلسفه علمه، فلسفه علوم انسانی. اینها معتقدن که علوم انسانی، میخواستم این را عرض کنم، یک مکتبی است مطرح شده به نام مکتب تفهمی، تفهم، فهم. توجه فرمودید؟ اصطلاحاً میگویند در علوم طبیعی ما واژه و کلمه تبیین، توضیح و تبیین را به کار میبریم. اون تبیین اصطلاح مال اوناست. در علوم انسانی از واژه تفهیم و تفسیر، از تفهیم نه تفهم، یعنی فهم کردن و تفسیر کردن و تأویل کردن. پس روش علوم انسانی آیا روش تجربی است؟ آری. آیا روش تجربی تبیینی است بر نظام علیت و معلولیت و کمیت و اینا؟ نه، میگن روشش روش تفهمی و تأویلی تفسیری است. این اصطلاح، حالا اجمالش، اصل اصطلاح را در نظرتون باشه تا بیان بکنم. خب میگیم یعنی چی؟ اول یک توضیح مختصری راجع به این روش عرض بکنیم، بعد من یک یادداشتی دارم که نقل قولای میخوانم خدمت. اجمالش این، خلاصه اگر بخوایم صحبت کنیم، میگوین آقا ما وقتی که به یک انسان برمیخوریم، یک پژوهشگر ها، یک دانشمند که موضوعش مطالعه انسانه، حالا چه فرد انسان چه جامعه انسان، یک وقت هست که فقط به این بیرون نظر میکنیم، تکلم او، رفتار او، نگاه او، حرکت او، یک ابژه، این مثلا میگن یک موضوع تعین، یک موضوع موجود عینی، بله این هم یک حرکتی داره، حرکت میکنه، میخوره، مثلا میخوابه، سخن میگه، نگاه کنید انسان ها اینجوری نگاه میکنیم، یتکلم یمشی فی الاسواق، توجه فهمیدید؟ این نگاه، این بکنیم میشه همون نگاه مدل چه؟ علوم طبیعی. یعنی علوم طبیعی با پدیده ها همجور نگاه میکنن. اما چون انسان لهو ظاهرون و باطنون، انسان باطن داره، روح داره، باطن انسان هم روح انسان و روح انسان همون جهانبینی انسان، ایدئولوژی، ارزش‌های انسانه، اراده انسانه، عواطف انسانه، ادراکات، اینا همه هست دیگه. ما حالا وقتی که میخوایم انسان شناسی کنیم، باید از این ظاهر عبور کنیم، این رفتار ظاهری و این حرکت اجتماعی یا فردی را به ظاهرش بسنده نکنیم، که نظام علی و معلولی را اینجا پیاده کنیم و بگیم کار تمام شد. نه، این در واقع یک نوع عنوان مشیر، یک علامت مثلا عبور، رمز عبور از این، باید ما عبور کنیم بریم به داخل انسان، به سویدا و اون باطن و سر و باطن انسان ما باید راه ببریم. اگه بتونیم راه ببریم میشه علوم انسان. رفتار او را نمود یک واقعیت عمیق بدانیم، یعنی باید اینجوری نگاه بکنیم به انسان. این اجمال قضیه اینه، روش و متدولوژی علوم انسانی تأویله. حالا شما این کلمه تأویل را که باش آشنا که هستید، که در علوم دینی ما این تأویل داریم، تفسیر داریم دیگه، تفسیر یعنی لفظیه دنبال معناش میگرده، تأویل یک معنی ظاهری داره دنبال یک معنی باطنی میگرده، مگه اینجور نیست؟ الان ما مثلا قرآن را که میخواییم تفسیر کنیم یا تأویل کنیم، یا یک روایت را، یا یک متن مکتوب را دیگه، آره هرچه که باشه، از جمله قرآن کریم، یکی تفسیر میکنیم، یکی تأویل میکنیم، دو تا کار انجام میدیم، هر دوش عبور از ظاهره. شما چه تفسیر کنید چه تأویل بکنید، به لفظ بسنده نمیکنید، دنبال چی هستید؟ دنبال معنا. منتها در تفسیر یه معنایی را میجویید که اون معنی ظاهری یا قریب به ظاهر کلامه، و در تأویل یک معنای دیگری را میجویید که عمیق‌تره، ژرف‌تره، او را پیدا، دنبال اون میگردید. این میشه تفسیر. حالا در علوم انسانی ما باید این روش را به کار ببریم، میشه روش علوم انسانی. پس یک جمعی از دانشمندان، حالا یه عده از اینا مورخانن، یعنی مورخان طرفدار این دیدگاه، این روشن. اینا کارشون چیه؟ مورخان کارشون فهم پدیده های تاریخیه، یعنی مورخ گذشته را میخواد بفهمه، بله، یک مورخ است، فقط تاریخ نگار است. نه این میدونید دیگه، علم تاریخ امروز به این نمیگن علم تاریخ، نقال میگن، علم تاریخ نمیگن، علم تاریخ جدید به این نمیگن. مثلا طبری رو که ما میگیم عالم تاریخ مورخه، دیگه در اصطلاح امروز مورخ نیست، ما نقل کرده، منتقل کرده، به قول استاد میفهمودن نقالو کل بقال، اینی فقط جا به جمعه نقل میکنه. امروز وقتی که میگوین مورخ، علم اصلا علم تاریخ و عالم تاریخ، یعنی از پدیده های ظاهری که واقع شده عبور میکنه. چه چیزهایی منشأ و علت این رخداد بوده است در اون زمان، چرا شده، دنبال این چراها میگرده. یعنی همونطوری که یک فیزیکدان یا یک شیمیدان یا یک زیستشناس چراهای مربوط به این عالم طبیعت رو میخواد حل کنه، یک مورخ هم دنبال چراهای عالم تاریخ میگرده. چطور شد؟ چی باعث شد؟ توجه فرمودید؟ پس بنابراین مورخان به این معتقدن. خب میگن حالا مورخان چی میگن؟ میگن ما چطور میتوانیم پدیده های تاریخی را فهم کنیم، نه فقط ظاهرش را آگاه بشیم، آگاهی ظاهری، نه بفهمیم. چطور میتونیم بفهمیم؟ وقتی که از این ظواهر عبور کنیم، بریم جهانبینی آدم های اون روز را، ارزش های حاکم بر اون جامعه را پیدا کنیم. حالا چجوری اون ارزش ها را پیدا کنیم میرسیم؟ میگه از کجا؟ راهش چیه؟ قدم اوله. قدم اول این است که میگوین ما برای اینکه پدیده های تاریخی را چیز بکنیم بفهمیم، باید معناش را در بیاریم. اینا معنا داره، اینه اون لفظی که معنا داره، این معنا داره. معنی اینا چی چیه؟ معنی اینا برمیگرده به اون باطن آدما. یعنی این جهان بینیش اگه پیدا کردیم، به معنی این حرکت تاریخی پی بردیم. اگر ارزش‌های حاکم بر این فرد را یا اون جامعه را پیدا کردیم، به اون معنای این پدیده پی بردیم، میتونیم پدیده را بفهمیم، تفسیرش بکنیم. اون وقت ممکن است یک پدیده ارزشی باشه که ضد ارزشی. دقت فرمودید؟ مثلا فرض کنید که 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه همین قضایایی که حالا مثلا این ایام ما درش باش مبتلا به ماست، این داستان مذاکرات در ژنو، خب میخوان این الان ما هستیم، ما الان تو متنش هم داریم میبینیم مطالب رو، حالا متنش که ما که نیستیم، متنش که اون گروهی که اونجا بودن تو مدرسه یا بودن، ولی حالا ما هم یه مقداری از منتها خب سعی میکنیم، ما هم میبینید الان فقط گوش نمیکنیم، ما در این اینکه گوش میکنیم از ظواهر الفاظ عبور میکنیم دیگه، الان همه لذا همه تفسیر میکنن. شما الان هر جا برید بنشینید، آدمایی که به اینا میپردازن که نمیپردازن کار نداره، از دانشجو گرفته، طلبه گرفته، بازاری گرفته، کارگر گرفته، سبزی فروش گرفته، عطاری گرفته، هر کسی که تو این فضاهای خودی چیز میکنه تو تفسیر میکنه. تقاضای اون چه کرد، اون چه گفت، این رو چه معناییه، این دنبال چه میگرده، یعنی مقاصد را به میدان میارن برای اینکه این پدیده، این کلمه، این لفظ، این حرکت، میشه میگن دنبال چه مقصدی هستن، مقاصدشون مثلا چیه. توجه فرمودید؟ مقاصد این طرف چیه، اون طرف چیه. مثلا در این گروه پنج چرا اختلاف میشه بین خودشون؟ خب باز مقاصدی دارن دیگه. برد برد فقط ما رو اینا که همه برد برده، یعنی آلمان وقتی میاد اینجا با انگلیس برد برده، باز دوباره ها کذا با فرانسه، ها کذا روسیه، ها کذا آمریکا، همینطور اینا همشون هم با هم دیگه، اینجوری نیست که همشون یکی باشن، که منافع خاص خودشون دارن دیگه. لذا مثلا روسیه اعلان میکنه، میگوید که تمام این اگر توافق بشه، تمام این تحریم ها بعد از بین بره، چه اونایی که در شورای امنیت بوده، چه اینایی که اروپایی‌ها درست کردن، چه اینایی که آمریکا یا یک جانبه به در نمیخواد، چون خودش مبتلا به ایشه. دقیقاً خود روسیه هم مبتلا به همین درد دیگه، میگه حالا که داریم یه درمانی میکنیم، ما هم یک استفاده ای ببریم دیگه، لموزی میگه. این تفسیر وزیر خارجه روسیه، یکیش این، ما رو شاید چیزای دیگه هم باشه. اونا که ما اون موضوع میگیرن، میگن نه آقا اصلا هیچ نیست، ما دوباره همه رو برمیگردانیم. خب اونا هم یه مقاصدی دارن دیگه، دموکرات است و اون هم شاید که جبهه مقابل خودشون دیگه، میخوان بگن ما دست پر برگشتیم در این مذاکرات، ما هیچ از دست نداریم، ایران رو حسابی توی بنبست قرار داریم، چنین کردیم، چنان کردیم، چنان کردیم. میبینید دیگه رجال فاری میگه اوه بابا چی میگه اونجوری. این بنده خدا دوستان ما هم که، یا تیم ما هم که، بالاخره اینا هم باز حرفای خودش میزنند. حالا آینده که میخوان اینا رو بفهمن، بعد ما فعلا مستقیما اینا رو گوش میکنیم، خبر به ما میگه، اون بعد باید بخونه، اینا رو مطالعه کنه، کلی اینا رو گزارش میشه دیگه، کلی باید وقت بگذره تا چند تا کتاب قطور رو بخونه، تازه چی حالا اصلا بوده، بعد اون وقت عبور کنه. اینجوری دیگه. این میشه فهم تاریخ. ما امروز تاریخ نمیخونیم، جام و یک پدیده اجتماعی، برای اونو میشه تاریخ. یعنی اون چیزی که امروز برای ما یک پدیده اجتماعی مبتلا به، برای اونو میشه تاریخ. کما اینکه قضیه کربلا برای اون روز که تاریخ نبود که، حالا برای ما شده تاریخ. پس مورخان روششون این روش رو پیشنهاد کرد، نه حالا همه مورخان، ولی بخشی عظیمی از اینا میگن اینطوریه، فهم پدیده های تاریخی با روش های فیزیکی علوم طبیعی جواب نمیده، که فقط ما علل و عوامل مکانیکی پدیده را بررسی بکنیم. توجه فرمودید؟ باید عوامل انسانیش رو بررسی بکنیم. عوامل انسانیش عواطف هست، احساسات هست، ارزش ها هست، جهانبینی ها هست، فلسفه هست، این همه چیز هست دیگه. تفسیر و تعویل. بله، هم تفسیر، هم تفسیر، هم تعویل و هم فهم، هر سه تا واجه هست. این واجه های سگانه هر سه تاش هست. اصلا فهم در عرض تفسیر و تعویل نیست، سازکار فهم تفسیر تعویل. دقت کنید، این که میگیم روش تفسیری و تعویلی، لذا میگن روش تفهمی. اصل مکتب و نگرش تفهمه، یعنی میگم فهمیدن. میگیم یعنی چی فهمیدن؟ میگه یعنی باید از این ظواهر طبیعی باید عبور کنیم، به داخل و به درون راه پیدا کنیم، فهم کنیم. اون وقت این چطور میشد ما به داخل و به درون پی ببریم؟ میگه باید تفسیر کنیم، تعویل کنیم. روش میشه روش تفسیری و تفهمی. به هر حال اینا دیدگاهشونه. عرض کردم بعضی یه گروه مورخان، حالا من بعد اینها رو آدرس میدم خدمتتون، مدرکشو میگم، بعضی عباراتش هم میخوانم، میخوام یک گزار نه نگاه کنید، اونجا علت و معلول هست، اما به رویه این پدیده دخالت داره. چطور؟ رویه
رو میان تحلیل
میکنن
تا
به
اون
واقعیت
هایی که مثلا
ستاره ها
و
احکام
و
فلان
داره
اتفاق میفته. احسن. غیر از علل و معادل مکانیکیه، طبیعی، جبریه، بله، یعنی دارن دنبال علت میگردن. قبوله؟ نه، نه، عرض میکنم فهم اونجاییه که شما دیگه از علل طبیعی، حالا چه علل اولیه چه ثانویه، فرق نمیکنه. یه وقت یه علت هویدایی است ولی طبیعیه، یه وقت یک علت طبیعی است که باید چند تا واسطه بخوریم بهش برسیم. این ملک به اصطلاح ما، یعنی ملک عالمه. این اصلا هنوز بحث تفهم نیست. اگه بخوام با اصطلاحات خودمون صحبت بکنیم، وقتی میخوام از ملک به ملکوت بریم، این وقت میشه روش تفهم. اصلا اگه نشود انسان نیست دیگه. یعنی اگر ما در بورد انسان از آن حیث که یک پدیده طبیعی است مطالعه کنیم، دیگه انسان شناسی نیست. مثلا فیزیولوژی، مگر فیزیولوژی مربوط به انسان نیست؟ بله، اما علم انسانی نیست. چرا؟ چون با ساختمان بدن انسان داره کار میکنه. چون ساختمان بدن یه گیاه هم کار بکنیم، فیزیولوژی گیاه هم داریم، حیوان هم داره، فرق نمیکنه. لذا علت و معلولهای طبیعی مکانیکی اگر مطرح باشه، این انسان، این علم انسانی نیست. علم انسانی اونجایی است که اگه یادتون باشه، اون اول هم بحث کردیم دیگه، گفتیم انسان به ما هو انسان، نه به ما هو موجود طبیعی، چون بالاخره انسان طبیعی هم هست آخر. این بودش ما فرق نداریم. این بودش اگر آمد مطالعه شد، مثلا مغز و اعصاب، پزشکی، اصلا علم پزشکی، خب پزشکی راجع به انسان دیگه، هر عضوی از اعضای ما یک رشته پزشکی پیدا کرده، ولی علم انسانی نیست. مربوط به انسان است، ولی علم انسانی نیست، علم طبیعیه. بله، مثل پزشک حیوانات هم داریم، پزشک انسان هم داریم. دقت می‌فرمایید این علم علم طبیعیه. اما موقعی که آمدید روانشناسی مطرح شد، ببینید دیگه بحث روانشناسی اونجایی که بحث عواطف هست، مثلا یک روانشناس دنبال این عواطف، احساسات، هیجانات اینا رو میخواد بررسی بکنه، این دیگه صرفا بحث پدیده‌های طبیعی و اینا اصلا اینا رو ندارن، اینا وجود نداره. به هر حال یا مثلا در جامعه یک انقلابی رخ میده، یک کودتایی میشه، یه زد و خوردی میشه، بزهکاری میشه، همه اینا فرق نمیکنه. این تمام این رخدادهای ارمیشات که اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، چه خوبش چه بدش، نه دیگه علم انسانیه دیگه. اینا رو وقتی که میخوان بررسی بکنن باید از این علل و عوامل ظاهریه عبور بشه. نیت آقا چه بوده؟ چه ارزشهایی برش حاکم بوده؟ چه تعلقاتی داشته؟ چه دغدغه‌هایی داشته؟ اینا رو بررسی میکنن دیگه. مثلا حرکت امام خمینی رضوان الله علیه، یک کسی بخواد بررسی بکنه صرف این که ایشون را فلانجا گرفتن، فلانجا زندان کردن، فلانجا رفت تبعید شد، اینا که نیست که، این میشه ظاهر قضیه. اما چرا تبعید کردن؟ چرا فلانجا چنان بیانیه را داد؟ چرا فلانجا چنان حرف را زد؟ انگیزه هاش چی بوده؟ ارزش های حاکم بر او چه بوده؟ جهان بینیش چی بوده؟ ببینید اینا وقت میره تو حوزه چی؟ پس توی این پدیده انقلاب، یعنی همون ملکوت، یعنی اون بحث ملکوتی میشه. با اصطلاح خودمون عرض کردم اینجوریه. بنابراین در علوم انسانی در تاریخ اینجوره. یه دسته هم که حالا علوم عالمان علوم اجتماعی اشاره کردم، پس مورخان یک، عالمان علوم اجتماعی هم همین روش را توصیه میکنن که حالا بعدن آدرسش رو میگم خدمتون، انشاءالله نمونه هایی را عرض میکنم، روانشناس های طرفدار این هستن. و یک دسته سومی حالا یا چهارمی طبق اینی که گفتم مورخان و جامعه شناسان و مردم شناسان، مثلا اینا علوم اجتماعی یک، مورخان دو، روانشناسا سه، یک دسته هم هستن به نام دانشمندان هرمنوتیک. همین علم معروف هرمنوتیک که همون بیش باش آشنا هستید، اینا هم طرفدار همین روش هستن. البته به خصوص بعضی هاشون که بعد عرض کردم، این دارم من فهرستوار خدمتون بیان کردم که انشالله آینده شخصیت ها و به سلام مصادر این مطالب را بگیم خدمتتون، یه قدیه عباراتشون هم بخونیم تا این روشن بشه، اون وقت بررسی کنیم دیگه. بله بس این اجمالا مثل خودش نه بله بله میگن تجربه مختص به علوم انسانی غیر از تجربه مختص به علوم چیه؟ طبیعیه. ولذا کم نداره، ارزش و اعتبارش هم دیگه کم نیست، ارزش و اعتبارش هم بالاست. حالا اینو باید بعدا تو ارزیابیمون مثلا ببینیم که درست داره. عرض کردم یعنی فعلا ادعا رو بگیم نه این چی میگن، اون وقت آیا واقعا همینطوره، دستاوردش مثل همونجا به اون درجه از علم و اینا میشه یا نمیشه، اینا رو باید آرام آرام ان شاء الله بحث کنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.